بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. إن شاء الله خدا امتال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد. قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو مقرر بفرماید و ما رو از یاوران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روایتی رو تقدیم کردم که عیاشی نقل کرده از وجود مقدس امام باقر یا صادق علیهم السلام که مطلبی را از امیرالمومنین نقل فرمودن این بزرگواران. حضرت از جمعی که در محضرشون بودن سوال کردند که کدام آیه در قرآن امیدوار کننده ترین آیه است. سه تا آیه رو محضر حضرت خوندن. حضرت فرمودن این آیات هر کدام آیات امیدوار کننده است، ولی اون آیه ای که امیدوار کننده تر است این نیست. بعد فرمودن که خب چرا سرها رو به زیر انداختی؟ درس کردن چیزی پیش ما نیست غیر از این. حضرت خودشون یه مطلبی رو از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن. اون این آیه شریفه بود که حضرت فرمود ارجاء آیت فی کتاب الله، امیدوار کننده ترین آیه در قرآن این آیه شریف است. خدای متعال در این آیه دستور به نمازهای واجب داده. اقم الصلاة طرفین نهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات. فرموده در دو طرف روز و تاریکی شب نماز بخوانید، که روایات معنا کرده به نماز صبح و مغرب. دو طرف روز، تاریکی شب، نماز عشا. بعد فرموده ان الحسنات یذهبن السیئات. حسنات و خوبی ها سیئات رو از بین میبرن. حضرت فرمود ارجاء آیت فی کتاب الله. بعد حضرت توضیح دادن، فرمودن وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود گاهی انسان برمیخیزه، وضو میگیره، گناه از اعضا و جواره او ساقط میشه، فرو میریزه. با یک وضو گرفتن گناه هایی که این اعضا کردن، آثاری که از اونها باقی مونده، برداشته میشه از اعضا و قوای انسان، تطهیر میشن. فرمود گاهی نماز میخونه، وقتی از نماز فارغ شد دیگه بین او و خدا هیچ گناهی نیست. بعد این نمازهای پنجگانه‌ای که نمازهای واجبن، حضرت توضیح دادن، فرمودن بین دو نماز باز اگر غباری بر انسان نشست، نماز بعدی شستشو میکنه انسان رو، و همینطور پنج نمازی که در شبان روز در چرخش هستن مطهر انسانن، مثل چشمه آبی هستن که بر در خانه انسان هست و انسان با او روزی پنج بار شستشو میکنه، هیچ آلودگی در انسان نمیمونه. آلودگی های باطنی انسان هم که ما نمیبینیم ولی اولیاء خدا میبینند آثار گناهان رو، اونها هم مطهر میخواد، شستشو میخواد. خدای متعال مطهرات قرار داده. فرمود امیدوار کننده ترین آیه اینه که انسان، ما افرادی که معصوم نیستیم ولو اهل تقوا باشیم و بخوایم تقوای الهی رو رعایت کنیم، ولی بالاخره گرفتار میشیم. آلودگی های به اهل تقوا هم میرسه در این مسیر، خدای متعال براشون مطهر قرار داده، عباداتی رو قرار داده، خوبی هایی رو قرار داده که اگر انجام بدن پاک میشن، تطهیر میشن، عوارض گناه ازشون دور میشه، چون فقط جسم ما نیست که شستشو میخواد آلوده میشه، روح انسان هم آلودگی پیدا میکنه. نشست و برخاست با اهل دنیا، عبور از وسط حیات و دنیا، دنیایی که وسوسه های شیطان درش هست، نتیجهش این میشه که انسان روحش آلوده میشه، شیطان و دستگاهش نجس آلوده است، هر کجای انسان رو بگیره انسان رو نجس میکنه. لذا مطهر میخوایم، بشارت اینه، امیدوار کننده اینه که خدای متعال برای ما مطهر قرار داده. ما آلوده میشیم ولی پاکم میشیم. واسه میخوام امروز کمی، نمیدونم صدای من گرفته، مزاحم شما هستم. خلاصه خدای متعال برای ما در دنیا که مسیر آلودگی است، مسیر گناه است، گرچه دستور داده مراقب باشید، گناه نکنید، آلوده نشید، ولی در کنار او مطهر قرار داده و این بزرگترین بشارت. این آیه رو تقریبا ترجمه کردیم، تفاوت هم با سه آیه دیگه عرض کردیم. اون سه آیه وعده به مغفرت، مغفرت های وسیع، ولی این آیه شریفه بشارت به این است که خدای متعال مطهر برای انسان قرار داده. روح انسان احتیاج به شستشو داره، تطهیر داره. غبارهایی که میشینه، گناهی که عارض میشه، خدای متعال مطهر قرار داده برای انسان. خوبی ها، نماز ها، سایر اعمال خوب این آلودگی ها رو از بین میبرن. ملاحظه فرمودید در روایت است مؤمنین وقتی میخوان وارد بهشت بشن، اگر هنوز آلودگی های درشون باشه، از جمله حسدی باشه، کبری باشه، این صفات که آلودگی هستن، خدای متعال نهری در دروازه بهشت قرار داده به نام تسنیم، متعلق به امیر المؤمنینه. مؤمنین درش شستشون میکنند و تطهیر میشن، صفات رذیلشون پاک میشه، اوصاف ناپسند پاک میشه، چون بهش جای آلودگی نیست دیگه. این بشارت، بشارت مهمی است. با آدم گفتن تو دنیا که مسیر آلودگی است، خوب ها هم گاهی آلوده میشن کم و زیاد، خدای متعال مطهراتی قرار داده. این بزرگترین بشارت. انسان همین که آلوده شد بلافاصله خودش رو تطهیر کنه، نمانه در آلودگی خودش، نهر جاری برای انسان گذاشتن در عالم. آیه های دیگری که خوندن که اونو هم درش بشارت هاییست، یکیش رو تقدیم میکنم. یکی از اون آیات رو تقدیم میکنم خدمتون. این آیه بود که خوندن. خدای متعال میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خدای متعال اگر کسی مشرک شد او رو نمیبخشه، ولی گناه های کمتر از شرک رو میبخشد. این شرک هم عرض کردیم، شرک در عبادت، شرک در عبادت نیست، شرک در طاعته. شرک در عبادت یعنی غیر خدا رو پرستیدن، بندگی کردن، هرچه بگه گوش بدید، امر خدا رو به خاطر او زیر پا بگذارید، او رو حق بدانید، این میشه عبادت. ولی طاعت این است که انسان نمیخواد از شیطان تبعیت کنه، ولی وسوسه میکنه، یه جایی انسان به حرف شیطان عمل میکنه، امر شیطان رو تبعیت میکنه، این شرک در طاعت. این آیه شریفه سوره مبارکه یوسف که خدای متعال میفرماید و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اکثر مردم ایمان نمیارن مگر اینکه در عین ایمان مشرکن. این ناظر به شرک در طاعت. روایات این آیه رو تفسیر فرموده به شرک در طاعت. مؤمنین دوچار شرک در طاعت میشن، مشرک میشن، طاعت شیطان میکنن. این شرک بخشیده است، ولی اون شرکی که بخشیده نیست شرک در عبادته. خدا امتحان فهمد اگر شما بندگی شیطان رو نکردید، بندگی اولیای طاغوت رو نکردید، اونا رو نپرستیدید، ولو اینکه اونا شما رو فریب بدن، دستگاهی درست کنن، شما رو گرفتار کنن، خدای متعال شما رو تطهیر میکنه. عنایت کنید، حیات دنیا داره اختلاط بین مؤمنین و مشرکین و کفار و منافقینه، داره اختلاط بین اهل طاعت و معصیته. الان میبینید مؤمن و کافر با هم زندگی میکنن، مؤمن و منافق با هم زندگی میکنن، فاجر و عادل با هم زندگی میکنن. این دار و دنیا که حیات اختلاط موجب میشود که اونها بتونن وسوسه کنن، تدبیر کنن، برنامه ریزی کنن، نفوذ کنن. این مجالست نفوذ میاره. در روایت نقش شده که بدی هایی که شما در مؤمنین میبینید مال خودشون نیست، مال مجالست، مال معاشرت، آثار دیگرانه که در انسان پیدا میشه. به حضرت عرض کرد مؤمن گناه میکند، حضرت فرمود ممکنه. گناه های سنگینی ها نام برد، حضرت فرمود ممکنه این گناه هم از مؤمن سر بزنه. ولی بعد حضرت توضیح دادن که این دو دستگاه که با هم اختلاط پیدا کرده، گناه مال دستگاه شیطانه، گناه مال دستگاه مؤمنی نیست. شیطان هست که توسوسه میکنه، مال دستگاه کفره، آلودگی های اوناست به این طرف میاد. خدا مؤمن و کافر رو این دو تا دستگاه آمیخته، بدی های اونا میاد در مؤمنین و بر مؤمنین میشینه، اثر میگذاره. حضرت فرمود گناه اثر اوناست. دیدید شما عطر و لجن رو با هم بیامیزید، بوی خوش عطر به لجن میرسه، بوی لجن و عفونتش به عطر. ولی عطر همیشه بوی خوش دارد، لجن همیشه بوی بد. بوی بد بوی لجن، بوی لجن بوی عطر نیست. اگر اینا اصلا تفکیک شدن، در یه مراحلی دوباره عطر خوشبوست، معطره، لجن هم آلود است و بدبو. این ادامه پیدا میکنه. خدای متعال در مسیر عالم یه بسترهایی برای تفکیک گذاشته. منافقین و مؤمنین از هم جدا میشن، خوب و بد جدا میشن. شب عاشورا حضرت این آیه رو میخوندن که بعد از داستان جنگ احد در سوره مبارک آل عمران آمده، خدا امثال به کفار میفرمد خدا مؤمنین رو اینجوری رها نمیکنه، دم دست شما بتونید بزنید، اذیت کنید، بکشید، غارت کنید. ما کان الله لیذر المؤمن المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. خدای متعال خبیث و طیب رو از هم جدا میکنه، خوب و بد رو جدا میکنه. خدای متعال هشت سحر عاشورا حضرت این آیه رو میخوندن. عاشورا بستر جدا کردن خوب و بد هاست، جنگ احد بستر جدا شدن خوب و بد هاست. خدای متعال بسترهایی در عالم قرار داده برای تفکیک و جدا کردن. بعدم میبینید در ظهور یه مرحله جدا میشن از هم. در روایت داره وادی مؤمنین و کفار جدا میشه، دیگه نمیتونن وسوسه کنن، تحریک کنن. یه مرحله جدا شدن در صحنه محشره. در روایت دارد که در سوره مبارکی حدید خدای متعال وقتی بیان میکنه مؤمنین و منافقین با هم میان تو محشر. تو دنیا میدونید مؤمن و منافق با هم دیگه. الان کسانی که از امیرالمؤمنین تبعیت کردن و کسانی که دنبال بنی امیه رفتن با هم سر یه سفره میشینن، در یه مسجد نماز میخونن، با هم طواف میکنن، با هم روزه میگیرن، مشترکات زیادی دارن. در صحنه قیامت وقتی میان قرآن میفرماید که یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. در قیامت مؤمنین که میان تو محشر نورشون پیش روشون سمت راستشون حرکت میکنه، اونا رو به سمت بهشت میبره. بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانهار. منافقین به این مؤمنین رو میکنن، میگن ما اینجا در تاریکی هستیم، شما اجازه بدید ما از نور شما استفاده کنیم. یوم یقول المنافقون و المنافقات، زن و مردم نداره. به مؤمنین میگن انظرونا نقتبس من نورکم، مهلت بدید ما از چراغ شما استفاده کنیم. قیله بهشون گفته میشه، این مؤمنین نمیگن، خطاب میرسه قیله چه او وراءکم، این چراغ رو از دنیا باید برمی داشتید. کسی که با امیرالمؤمنین راه نرفته، با معاویه راه رفته، اینجا جای استفاده از نور امیرالمؤمنین نیست. از دنیا باید با امام مسیرتون رو انتخاب کنید. نمیشه در قیامت شما از بستر حرکت با معاویه بیاد دنبال امیرالمؤمنین. در دنیا اختلاط است، اینجا امکانش نیست. مؤمنین با نور امامشون حرکت میکنن، یسعا نورهم بین ایدیهم. منافقین میگن که اجازه بدید ما هم از چراغ شما استفاده کنیم. بهشون میگن که برگردید چراغ از دنیا با خودتون بیارید. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا و ضرب بینهم بسور له باب. یه حائطی بین این حائل میشه، حائطی سوری، داخلش رحمت، بیرونش عذاب. مؤمنین در باطنن، منافقین در بیرون. دیگه همدیگر رو نمیبینن. تا اینجا همدیگر رو میدیدن با هم حرف میزدن، بهشون میگفتن اجازه بدید ما از نور شما استفاده کنیم. دیگه نمیبینن مؤمنین رو. فریاد میزنن ینادونهم، نمیبینن، فریاد میزنن، ندا میدن، الم نعکم معکم، ما با شما نبودیم، با هم توی مسجد نماز میخوندیم، با هم طواف میکردیم، به یه قبله نماز میخوندیم، با هم حج میرفتیم، چه شده شما در باطن رحمت ما در بیرون گرفتاریم، شما در نور ما در ظلمت. بهشون میگن شما چهار تا خطا کردید که حالا اونا رو نمیخوام توضیح بدم. با این چهار تا خطایی که کردید دیگه گرفتارید، نمیتونید بیاید بیرون. پس ببینید در یه مراحلی خدای متعال صفا رو جدا میکنه، مؤمن و منافق از هم جدا میشن، دیگه دست منافقین به مؤمنین نمیرسه، وادی مؤمن و منافق صفا میشه. ولی در دنیا اینطوری نیست. در یه مرحله در قیامت وقتی محاکمه میشه، معلوم میشه که اهل باطل اختیاراً معصیت کردن، از امام حق جدا شدن. ندا میاد که بهشون دستور میده، ازشون میپرسن، میگن خب شما با معاویه رفتید، اینا با امیرالمومنین، اینا با یزید، شما با یزید رفتید، اینا با امام حسین. آیا این عادلان است که هر کسی با امام خودش محشور بشه؟ میگن بله. بعد بهشون میگن تمیزو، جدا بشید، پیروان امام حسین از پیروان یزید جدا بشن. فهمودین آیه معناش اینه، یومند او کل اوناسن به امامهم. میگیم پیروان معاویه یه طرف، پیروان امیرالمومنین یک طرف. پس ببینید به تدریج تفکیک اتفاق میفته. دنیا عالم اختلاطه. در ظهوری من، در قبل از ظهور با ابتلاعات، در بعد از ظهور جدا میشن، در محشر جدا میشن، در قیامت جدا میشن، صفا هستم جدا میشن، بهشتی ها میرن بهشت، جهنم یا میرن من جهنم، دیگه دست جهنم یا به بهشتی ها نمیرسه. اینجا الان اینجور نیست، جهنم یا بهشتی ها رو وسوسه میکنن، تحریک میکنن، دعوت به گناه میکنن، صفت بد برشون ایجاد میکنن. اونجا اینطوری نیست، صفا هستم جدا میشه. ولی قبل از اینکه از صفا هستم جدا بشه، این معاشرت و آلودگی، این که به اونا اجازه وسوسه داده شده، اجازه شیطنت داده شده، اجازه داده شده تصرف کنن، موجب میشه آلودگی هاشونو منتقل کنن. با برنامه ریزی، با تدبیر، با شیطنت آلودگی خودشونو منتقل میکنن. الان شما ببینید مستکبر این عالم برای دنیا برنامه ریزی میکنن، با صدای بلند میگن دستگاه دوران انبیا تمام شده، و بعد بساط شیطنت در عالم بپا میکنن، بساط لحوال عیب پیدا میکنن، بعد از طریق رساله و ابزاری که داره اینو منتشر میکنن در دنیا، جوامع دیگر رو هم آلوده میکنن، مدیریت میکنن جهان رو. الان اسناد متعددی رو به امضا رسوندن، بعد اینا دارن اجرا میکنن در عالم. یکیش همین اسناد 17 گانه توسعه 20 است که در افق 20 میخوان کل جهان رو هماهنگ کنن، آموزش و پرورشش و بهداشتش و فرهنگشون رو همه رو میخوان هماهنگ کنن، تدبیر میکنن برای اینکه فرهنگ خودشونو که فرهنگ دنیا پرستی است منتشر کنن. رسما سرشون رو بالا میگیرن، میگن دوران خدا و انبیا تمام شده. خب پس ببینید اونها تو این اختلاط قدرت تصرف دارن، میتونن آلوده بکنن، میتونن صفات خودشون رو حتی منتقل کنن. گاهی حسد منتقل میکنن، بخل منتقل میکنن. ادعی هستن به تعبیر دیگه امر به بخل میکنن، بخیلند فرمان به بخل میدن، بخل درست میکنن، حسادت درست میکنن. الان دستگاه سقیفه به بنی امیه هم یحسدون الناس نسبت به امیرالمومنین حسادت منتشر کردن، واقعا حسادت میکردن نسبت به حضرت و دوستانشون. این همه بساطی که راه انداختن، قرآن فقط بساط حسادته. نمیتونستن ببینن ملک عظیم دست امیرالمومنینه، اون ملک با عظمت، اون ملک باطنی، امر الهی در دست اوست. حسادت میکردن، به این حسادت رو اقامه کردن در امتشون، یه امت حسود درست کردن. پس ببینید عالم عالم اختلاطه، در این عالم اختلاط آلودگی ها منتقل میشه، گاهی صفات بد منتقل میشه. ولی یه موقعی است که در اثر این اختلاط یه عده این محور رو تبدیل میکنن، خدا پرست بودن شیطان پرست میشن، میگن حرف این مستکبرین در عالم درسته، اینا رو عبادت میکنن، اطاعت میکنن، میگن دوره دین تمام شده. میگه بعد از نوکه، از مغزتون تا نوکه پاتون، مغز زردانو که با غربی بشید، بعد اسلام رو کنار بگذارید، بپذیرید دنیای غرب رو و بعد اسلام رو تغییر بدید، قرائتون از اسلام، فهمتون از اسلام هماهنگ کنید با این تمدن مادی. این حرفیست که اونها میزنن، یه عده اینو میپذیرن. یعنی این طور نیست که در اثر اختلاط وسوسه شیطنت این گناه میکنه، آلوده به گناه میشه ناگهان، خدایی نکرده. نه، مسئله اینه که در اثر برنامه ریزی دشمن تغییر محور میده، میره بت پرست میشه، میره دنیا پرست میشه. در این عالم اختلاط اونا را حق میدونه، این طرف را حق نمیدونه، میگه جبهه دشمن حقه. معاویه به حدی وسوسه و تحریک میکرد، بر علیه امیرالمومنین تبلیغ میکرد، سفره میانداخت، دست و دست ها رو پر میکرد. ادعی به مخاطر سفره معاویه مسیرشون رو تغییر دادن، تبعیت کردن از معاویه، نه فقط گناه کردن، گفتن او حق، امیرالمومنین حق نیست. در نزاع بین حق و باطل طرف حق باطل میرن میستن، این میشه عبادت باطل. ببینید عالم عالم اختلاطه، در عالم اختلاط، در عالمی که شیطان میتونه وسوسه کنه، این همه قوا و امکانات شیطان داره، دست تواقیت رو باز گذاشتن، اونها در عالم طغیان میکنن و اقامه طغیان میکنن، دست اونا در این عالم بازه. در این شرایط ممکنه مؤمن مبتلا بشه، گناهی کنه، خطایی بکنه. از کلم مؤمن دلش نمیخواد گناه کنه. روایات دیدید فرمود عادت و طبع مؤمن گناه نیست. یه جایی اگر گناه بکنه این گناه طبیعت نیست، لممه، لغزشه، خودش هم از گناه خودش بدش میاد. مؤمن اهل گناه نیست، ولی ممکنه تو این وسوسه شیطان، تو این عالم اختلاط، تو عالم عرض که ما با شیطان با هم آمدیم، اهبطا منها جمیعا، تو این عالم که کفار و مؤمنین با هم هستن و کفار برنامه ریزی میکنن برای تسلط بر مؤمنین، دست از مؤمنین بر نمیدارن. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین، جدا نمیشن، میخوان مؤمنین هم با خودشون ببرن، حاضر نیستن فقط خودشون باشن، نمیخوان جامعه کفار از مؤمنین جدا بشه. الان دیدید مستکبرین، میخوان بر همه عالم سلطه پیدا کنن، نمیخوان فقط جوامع خودشون رو اداره کنن، دنبال نظم جهانی هستن، از اون طرف دنیا میاد اینجا برنامه ریزی میکنه. تو این اختلاط یه عده‌ای وقتی دنیای اونها رو میبینن، خدای متعال دست اونها رو باز میگذاره، شکوفه های دنیا در دستشون باز میشه، آشکار میکنه، دنیا برای اونها جلوه پیدا میکنه. یه عده‌ای وقتی دنیای اونها میبینن مسیر رو عوض میکنن، میگن حق با معاویه است. وقتی سفره معاویه رو میبینن میگن حق با معاویه است، نه با امام حسن. اینا دیگه قابل مغفرت نیستن. ولی در این عالم اختلاط یه عده‌ای هستن که مراقبن اصلا آلوده نشن. خدای متعال به پیغمبرش فرموده برای اینکه امتت آلوده نشه، برای اینکه امتت رو به تبعیت از اونا وادار نشن. اونا میخوان نظامشون رو مسلط کنن، میخوان مؤمنین رو ببرن، برای اینکه مؤمنین به تبعیت از اونا نیفتن، شمای پیغمبر باید یه جهاد کبیری رو شروع کنی. و جاهدون به جهادن کبیرا، امتت ممکنه دنبال کفار و منافقین برن، شما لا تو تبعیت نکن، نظر دنبال اونا برن، امتت رو حفظ کن. برای اینکه حفظ بشن جاهدون به جهادن کبیرا، یه جهاد کبیر شروع کن، یه جهاد بزرگ. حضرت وارد یه درگیری بزرگ شدن با کفار و منافقین، برای اینکه مؤمنین اسیر نشن، گرفتار کفار نشن. در این میدان درگیری یه عده‌ای میرن اون طرف گناه میکنن، آلوده میشن، ولی یه عده‌ای حق اونور میدونن، دیگه از امیرالمومنین فاصله میگیرن. این میشه عبادت غیر خدا. این که در روایات عبادت غیر خدا تفسیر شده، تأویل شده به اینکه انسان از امام حق به سمت امام باطل بره. لا تجعل مع الله اله آخر، با خدا خدای دیگه یخص نکنید، با حضرت حق اله دیگه یخص نکنید، غیر رو نپرستید. فهمود یعنی با امام حق امام دیگه یخص نکنید. کسی که کنار امیرالمومنین سر سفره معاویه هم میشینه، این غیر خدا رو میپرسته. ببینید خیلی آیه عجیبه، لا تجعل مع الله اله آخر، با الله تبارک و تعالی اله دیگر یخص نکنید. حضرت فرمود با امام حق امام باطل اخذ نکنید، شریک برای امیرالمومنین قرار ندید. اگر کسی شریک قرار داد، این بت پرستی، این با خدا خدای دیگری قرار دادنه. عنایت کردین؟ یعنی دو تا دستگاه هست، یکی دستگاه توحید، یکی دستگاه شرک و نفاق. اونها میخوان تسلط پیدا کنن، نفوذ پیدا کنن، خدا هم بهشون اجازه وسوسه داده، اجازه نفوذ داده، اختلاط ایجاد کرده، سفر رو جدا نکرده هنوز. اناعت کردید؟ دنیا بهشون داده، شکوفای دنیا رو در دستشون سبز میکنه، جلوه هایی از دنیا بهشون میده، جلوه های گسترده. گاهی اوقات این اختلاط، این وسوسه، این تحریک موجب میشه مؤمنی گناه کنه، نه یکی بیش از یک گناه. خدا میتونم فهمد اینو من پاک میکنم. ولی اگر یه موقعی مدارت رو عوض کردی، به جای اینکه خدا رو به پرستی رفتی اون طرف، این دیگه قابل مغفرت نیست. عنایت کردین؟ در عالم اختلاط اگر مبتلا به گناه شدی من پاک میکنم، نگران نباش. این آیه بشارت خیلی بزرگیست، خیلی خیلی. برای کیا؟ برای اونایی کسی که با امام حق دارن در عالم راه میرن، با امیرالمومنین راه میرن، دنبال سقیفه نیستند، دنبال بنی امیه نیستند. در این درگیری بین امیرالمومنین و جبهه مقابل، هازان خصمان اختصموا فی ربهم، قرآن میفهمد این دو گروه با هم مخاصمه دارن، نزاع دارن، نزاعشون بر سر خداست. حضرت ما میگیم خدا راست گفته، اینا میگن خدا دروغ گفته. ما میگیم برنامه خدا جاری بشه، اونا میگن برنامه خدا به درد نمیخوره. خود ما یه طرحی داریم، دعوا سر اینه. حضرت فرمود جدا با ابو سفیان میجنگید، امیرالمومنین با معاویه، سید الشهدا با یزید، فرزند امام زمان با سفیانی. تو این جنگی که بین دو امامت است، بین توحید و کفره، یه طرف کفر یه طرف توحید، این دوتا با هم اختلاط دارن. جلوه دنیای اونا ممکنه موجب بشه انسان گاهی یه لقمه از سر سفرشون برداره، بعدم استغفار کنه. خدای متعالی بشارت بزرگ داده، اون بشارت خیلی بشارت بزرگیست، بی نهایت ارزش داره برای مؤمنی که داره با امیرالمؤمنین راه میره، با امام حسین راه میره، ولی وسط دنیای بنی امیه قرار گرفته آلوده میشه. فرموده من همه آلودگی هاتون رو پاک میکنم اگه با امیرالمؤمنین راه رفتید، اگه با امام حق راه رفتید، اگر غیر خدا رو نپرستیدید. که عرض کردم نپرستیدن غیر خدا یعنی محور عوض نکنی، در عالم با امام حق بری. تو این اختلاطی که پیدا شده شما رو نبرن طرف خودشون، نگی حق با اون طرفه، پشت به امام نکنی. اگر تا اینجا مقاومت کردی من بقیه درست میکنم. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خدای متعال اگر تو این اختلاط شما مواظب بودید محور رو عوض نکنید، روتون از امام حق بر نگردونید، وسوسه اونا، تهدید اونا، تطمیع اونا، تحریک اونا، الان مستکبرین تهدید میکنن، تطمیع میکنن، میدونید نظام جهانی برپا کردن، شهوت بپا میکنن، تحریکی به شهوات میکنن، اینها وسوسه ها از اون طرفه. یه مؤمنی هم اگه آلوده شد، این اونا هستن دوار دارن گناه ایجاد میکنن. مثلا در روایت داره تو آخرین مرحله تو قیامت، خوبا که میرن تو بهشت، گناهکارا رو خدای متعال میخواد ببره بهشت، امیرالمومنین شفاعت میکنن، گاهی هزار تا از دشمن رو میبرن جهنم که یه مؤمن رو ببرن بهشت، چون این مؤمن نمیخواسته گناه کنه. اونا به انواع مختلف وسوسه کردن. ببینید اون طرف هزاران نفر با هم بازی میکنن، یه اثر هنری ایجاد میکنن، از دانشمندشون تا بازیگرشون، درسته؟ یه مجموعه یه اثر هنری باز ایجاد میکنن، اون اثر هنری منتشر میشه، مردم رو به ایمان به خدا میکنه. دیدید بعضی از فیلم هاشون ایمان آدم رو میبره، فیلم های آخر از زمانیشون، درست؟ سینمای سلطه دیدید آخر از زمان، یه جایی اثر هنریشون ایمان رو میبره، یه جایی ایجاد شهوت میکنه به دنیا. سوال میکنم این مؤمنی که نمیخواسته گناه کنه، اونا ایجاد کردن، اقامه کردن، منتشر کردن، با رسانه هاشون رسوندن، این جوانم گناه کرده، این جوان اعتقاداتش سست شده، از شما سوال میکنم کیا باید ببرن جهنم، این جوان یا او رو؟ البته این رو هم به اندازه خودش مجازات میکنن، ولی اینو میبرن به اونا رو میبرن جهنم. در محاکمه نهایی اونا باید برن جهنم، اینو باید برن بهشت، هیچ وقت اینو جهنم نمیبرن دوباره بهشت. اناعت کردین در این وسوسه، در این تحریک یه عده فقط آلوده میشن، گناه میکنن، خدا اینا کرده، طبیعتشون نیست، اما این نظام وسوسه و کفر اینا رو آلوده میکنه. یه موقع میبینی از امام حق رو گردان میشه، میگه حق اون طرف دیگه. تو دنیای امروز هم میبینید این همیشه است. یه عده ای رفتن غرب مدرن آمدن، میگه از مغز سرطان و کپاد غربی بشون، دینت هم مثل اونا، از برنامه اونا تبعیت کن، دینتو بذار کنار، نماز چیه، روزه چیه، مسجد چیه، این قابل مغفرت نیست. اگر مدار تو از ایمان به کفر عوض کردی، امامت رو عوض کردی، از سید الشهدا رفتی به طرف یزید، این دیگه قابل مغفرت نیست. از امام صادق رفتی به طرف منصور، قابل مغفرت نیست. امام رضا رو رها کردی رفتی طرف مأمون، قابل مغفرت نیست. ولی اگر داری با امام رضا در عالم راه میری، مأمون وسوسه میکنه، تحریک میکنه، دعوت به شهوات میکنه، هرچی هم جلو میریم به سمت آخر زمان قدرت وسوسه اونا بیشتر میشه، دنیاشون جلوه‌گرتر میشه. اگر تو این دستگاه وسوسه شما امام عقل رو رها کردی رفتی اون ور، دیگه قابل مغفرت نیست. ولی اگه با امیرالمومنین در راه داری راه میری، هرچه بخوری زمین خدا جبران میکنه. این بشارت به کسانی است که با امام حق در عالم راه میرن، مسیرشون از امام حق جدا نمیکنن. ان الله لا یغفر ان یشرک به، اگر غیر خدا رو پرستیدید که قابل مغفرت نیستی. شرک در عبادت یعنی دنبال امام باطل رفتن. بگی این امام حق است، بگی این دستگاه حقه، بگی تمدن مادی حقه، حرف انبیا درست نیست. اونا خودشون با صدای بلند میگن، میگن طرح ما درسته، طرح انبیا تمام شده، مال دوران گذشته است، مال دوره های قبل است، علم و دانشه، مال دوره های اساطیری است. با صدای بلند میگن، میگن طرح انبیا مال دوره سباوت بشره، بشر از سباوت خارج شده، عصر روشنگری عصر خروج از سباوت. یه تمدن درست کردن مقابل امام زمان، میگن ما درست میگیم دوره انبیا تمام شده. اگر تمدنشون هم گسترش میدن، اخلاق مادی، زندگی مادی، سبک زندگی مادی شدم ایجاد میکنن. اگر تو این وسوسه ما ایستادیم کنار امام زمان، گفتیم امام زمان حق است، ولو در دوران غیبته، ولو نمیبینید، گفتید این امام حقه، کنار امام زمان ایستادیم، از امام زمان جدا نشدیم، خدای متعال تمام غفلت ها رو میامرز. علتش هم اینه کسی که کنار امام حق میسته، یه موقع سلمانه هوای خودش هوای امیرالمومنین قرار داده، یه موقعی سلمان نیست، ابوذر یه درجه پای، یه موقعی مؤمن عادیه. وقتی شیطان وسوسه میکنه، بنی امیه وسوسه میکنن، مستکبرین برنامه ریزی میکنن، برنامه ریزشون رو گسترش میدن به جهان. وقتی کار به اینجا میرسه، یه موقع این مؤمن مدار عوض نمیکنه، نمیگه حق با این تمدن مادیست. اگه پرچمداران این تمدن میگن دوران انبیا تمام شد، اینم نمیاد بگه دوران انبیا تمام شد، مغز سرتون تونو که پاتون غربی بشید. دیدید سخن تقی‌زاده ها رو شنیدید دیگه، امروز هم از این هست یادن ها. اینایی که میگن تغییره پارادایم بدید، بقول خودشون حرفشون همینه. دو تا حرف تو دنیا هست، حرف امام زمان، حرف میگه حرف اونا رو قبول کنید. تغییر پارادایم معنای غیر این نداره. یعنی میگه حق با اوناست، اونا درست میگن، معلوم شد اونا راست میگن، برید اون وقت بپذیرید. اینا قابل مغفرت نیستن. کسی که تو سختی کنار امام زمان میسته، یه جایی هم زمین میخوره، هر چه زمین بخوره خدا میبخشه. این همونیست که فرمود محبین ما اگر گناه بکنن، محب نباید گناه کنه، گناه سلیقش نیست، لممه، ولی از اون بر میلغزانن مؤمن رو. شما این تمدن مادی رو ببینید، همه رو دعوت به دنیا میکنه، به هر طرف نگاه میکنی دعوت. یه مؤمن این مدارش رو عوض نمی کنه، نمی که حق با ایناست، میگه اینا باطلن، اینا دروغ میگن، انبیا راست گفتن. فیلسوفان عصر روشنگری که مدعی علم و دانش بودن، میگفتن دوره ماست، دوره انبیا سر آمده، اینا دروغ میگن، انبیا راست میگن، تا آخر عالم دوره انبیاست. ولی در این حال این آدمی که میگه جبه انبیا حقه، با انبیا را میره، تغییر محور نمیده، به قول امروزی تغییر پارادایم نمیده، این آدم ممکنه صد تا لغزش داشته باشه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشوع. بعد امیدوار باشیم خدای متعال ممکنه مغفرتش شامل حال ما و میشه قطعا. این خیلی بشارت بزرگیست، خیلی بشارت بزرگیست. بگن شما دارید با امام زمان راه میرید، با امیرالمومنین راه میرید، شیطان خار میریزه، دامنتون رو میگیره، یه جا از چشمتون، از زبانتون، از دستتون، حتی یه جایی ممکن است باطنتون گناه بگیره، حتی صفت بد درتون ایجاد کنه، حسد ایجاد کنه، بالاخره پاکتون میکنه. روایت میگه تو همین دنیا، تو همین دنیا قبل از موت، حالا روایت سیاد اگر مجال بود میخوندم، در همین دنیا خدای متعال پاکتون میکنه، تطهیر میکنه، نمیذاره به اون طرف کشیده بشه. تو این نزاع بین امیرالمومنین و سقیفه که هنوزم ادامه داره، هازان خصمان اختصم و فی ربهم، الانم این دعوا هست، طرف امیرالمومنین بیستیم. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. ولی اگه مدار رو عوض کردی از طرف امیرالمومنین رفتی اونور، نمازات هم مقبول نیست، تمام عمرت نماز شب بخونی قبول نمیکن. 2000 دوره کرد شیطان نماز خونده، 4000 سال. حضرت فرمود تا بر نگرده آدم و سجده نکنه خدا نمیبخشه. بعد حضرت فرمود اینا که امیرالمومنین رو کنار گذاشتن، هر چی عبادت کنن به درد نمیخوره، تا بر نگردن به طرف امیرالمومنین بخش قبول نمیشه. ولی اگه با امیرالمومنین راه رفتن، هر چی هم زمین بخورن خدا میبخشه. خیلی بشارت بزرگی است. اونایی که صفشون رو جدا نمیکنن، نمیگن حق با معاویه است، میگن حق با امیرالمومنینه. ممکن خیلی هم زمین بخورن، خدا پاک میکنه. در آخرین صحنه در اعراف امیرالمومنین، اصحاب اعراف رو که گیر کردن تو شنزارهای قیامت، میبره بهشت. بعد به اون کفار و مشرکین میگه به رغم شما، شما میگفتید اینا بهشتی نیستن، ببینید اینا بهشتی هستن، شما جهنمی هستید. خیلی از اونایی که تو جهنم هستن، حضرت امیر بهشون میگه ببینید این اصحاب اعراف رو، خیلی از اونایی که تو جهنم هستن، نماز شب میخوندن، روزه میگرفتن، میبینید دیگه طرفداران معاویه نماز شب هم میخوندن، به اینا تکیه میگردن. حضرت صداشو میزنه میگه ببینید، ببینید اینا رفتن به شما، رفتی جهنم. این بشارت، بشارت خیلی مهمه. یه طرف دستگاه جهنم، یه طرف دستگاه بهش، اینا با هم آمیختن تو دنیا. اگر آدم مدارش رو عوض نکرد به سمت جهنم، ممکنه شعله های جهنم اونا دست و پای آدم رو هم بسوزونه، ولی درست میکنن، اصلاح میکنن. لذا داره اونایی که در بر صراط عبور میکنن، بعضی مثل برق میرن، اصلا آلوده نشده به جهنم. دستگاه سقیفه جهنمه دیگه. علم تره الالدین بدل اونه متالله کفرن و اهل لغم هم دارن ببار جهنم، جهنم درست کردن. همین المومن رو برداشتن جز کلمه کفر گذاشتن شد جهنم. یه دی از این جهنم که عبور میکنن مثل برق عبور میکنن، بر صراط هم اینجوری عبور میکنن. یه دهی سواره میرن، یه دهی پیاده میرن، یه دهی افتان و خیزان میرن، گاهی میفتن دست و بالشون آتش میسوزونه. اینا همون هستن که گاهی دست و بالشون رو دستگاه معاویه سوزونده، آلوده شدن. چه بهتر که انسان تو این عالم مثل برق از وادی جهنم عبور کنه و امیرالمومنین حرکت کنه، مثل سلمان باشه، سواره بره، لااقل مواظب باشه دست و بالش تو آتش نسوزه. ولی اگر هم سوخت، خودم دال تدارک، مغفرت، یعنی من دوباره زندهشون میکنم، دوباره پاکشون میکنم. در یه مرحله تو قیامت خدای متعال داره مؤمن به صدا میزنه، میگه شما این مؤمن این گناه کرده، میگه بله. این گناه کرده، میگه بله. یکی یکی میشموره، مؤمن هم اعتراف میکنه، میگه بله شده دیگه، خدای نمیخواستم، آلوده شدم. خدای متعال به ملائکه میگه سیئاتش تبدیل به حسنات کنید، بدیاشو تبدیل به خوبی کنید. بدیاشو تبدیل به خوبی میکنن. دیگران که میبینن وقتی از محکمه میاد بیرون، میبینن پاک پاک، میگن این رم یه گناه هم نکرد، یه گناه تو عمرش نکرده، همش خیرات. اونایی که با امیرالمومنین راه میرن، خوباشون که خیلی خوبن، آلوده های مثل منشون هم، خدای متعال وعده داره ان الله لا یغفر و ای از امیر المومنین جدا شدی مغفرت نیست. نماز من بخونی به درد نمیخور. با امیر المومنین دشمنی کردی. فهمت ان ناس بلنا اهل البیت کسی با ما دشمنی میکنه. سوا اون سلا هم زنا. نمازش با فحشاش یکیست. ولی اگه با امیر المومنین راه رفتی هر آلودگی پیش آمد نباید پیش بیاد. لذا ممکنه تو صحنه عرف نگرد دارن. دوچار وحشت و روب بشی. بترسی. جهنم رو میبینی بهشتم میبینی نمیدونی میبرند بهش یا جهنم. خیلی نگران کننده. ولی آخر کار میبرند بهش. و یغفر ما دون ذالک. این بشارت بشارته. خیلی بزرگی. انشاءالله به همون خدا توفیق بده که اهل این بشارت باشیم. فیض آماده شد. یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد. یا قرة عین رسول. یا سیدتنا و مولاتنا. انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله صلی الله علیک یا امیر المؤمنین و رحمت الله و برکاته.